در کبیر دل بارون ترابت میباره از این خاک تا به اون اوج افلاک شمیم گلای بهاره
تو تموم دلها تموم نفسها
این نشونه ها این ترانه ها پیچیده
سینه ها زمونه بت دعا
نور ایزدی تا بیده
تا بیده
همه جهان مثل باغ و گلشنه همیشه راهی روشنه همیشه راهی روشنه وقتی که سوی آسمون دستی از میونه خطون بلنده سوی پروردگار صدای پای بنا دوباره توی گوش هر کوی و برزنه همیشه راهی روشنه همیشه راهی روشنه
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. هنگام سرور مسلمین است امروز، عالم همه چون خلد برین است امروز. تبریک بگو به دخترش معصومه، میلاد امام هفتمین است امروز. عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه راه روشن شبکه قرآن و معارف سیما در هر کجای این میهن اسلامی یا بهتر بگیم این کره خاکی که تصویر ما رو میبینید و صدای ما رو میشنوید. میلاد هفتمین امام شیعیان، هفتمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت، امام موسی بن جعفر علیه السلام رو ابتدا به ساحت فرزند بزرگوارشون آقا علی بن موسی رضا، دختر بزرگوارشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به محضر آقا امام زمان علیه السلام و خدمت یکایک که شما بینندگان، عاشقان و شیفتگان اهل بیت عصمت و طهارت عرض تبریک داریم. روزهای چهارشنبه توفیق داریم که از شهر مقدس قم و از جوار حرم نورانی و ملکوتی این بانوی بزرگوار در خدمت شما باشیم و برنامه راه روشن رو تقدیم حضورتون کنیم. الان که میخواستم وارد استودیو بشم، باران و برف رحمت الهی در حال نزول بود و الحمدلله مردم قم و احتمالاً بسیاری از شهرها و استانهای کشورمون از این رحمت بی نصیب نشدن. فقط خواستم یک توصیه‌ای رو به عنوان برادر کوچک به عزیزانی که حالا شاید بعد از این برنامه یا در حین این برنامه به خیابون میرن و وسایل نقلیه دارن، خیلی آرومتر در خیابونها حرکت کنید که خدای نکرده باعث آزار و اذیت دیگران نشه. در همین ابتدای برنامه دل و جانمون رو مصفا میکنیم و خانه های دلمون رو روشن میکنیم در این برنامه راه روشن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخت علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
خب خیلی خوشحال هستیم که در خدمتون هستیم. پل ارتباطی ما 290-2620 با پیش شماره 0251 تلفن ما هست، میتونید تماس بگیرید. همکاران هم در خدمتون هستن و سوالاتی که احیانا در مسائل دینی و اعتقادی دارید حتما ما در این برنامه پاسخگو خواهیم بود. طبق معمول چهارشنبه ها کارشناس و میهمان بزرگوار برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب محمدی هستن. حاجا سلام علیکم، این ایام به شما تبریک.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و ایام و روز میلاد با سعادت امام موسی بن جعفر علیه السلام رو به محضر همشون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که در دنیا زیارت قبرش با معرفت و در آخرت شفاعتش نصیب همه دوستان عزیز بشه
انشاءالله. خیلی متشکر هستم از حضور گرم شما در برنامه در این روز بسیار سرد زمستانی. ما هفته گذشته چند تا تلفن داشتیم که بعضی از بینندگان بزرگوار خواستن که صداشون پخش نشه، ما سوالاتشون رو یادداشت کردیم که امروز در خدمت شما هستیم. ابتدا سوالی که پرسیدن این که بحث محرم یا نامحرم بودن در خانه است. دیدید که بعضی از خانواده ها توجیهشون این هست که کسی که وارد خانهشون میشه، حالا یا دوستشون هست، صمیمی هست، یا از فامیلایی هست که خیلی با هم ارتباط نزدیک دارن، میگن که شما در خانه ما محرم هستید. این کلام درستی هست یا نه؟ و این محرم بودن چه تعبیری ازش میشه، چه معنی ازش برداشت میشه؟
نه خیر، درستی نیست، چون محرم و نامحرم رو خدا تعیین میکنه و قرآن تعیین کرده و تمام شده رفت. بنابراین کسی که نامحرمه رو با اعتبار و با گفتن و نمیدونم با قرارداد که نمیشه محرمش کرد. بله، اینا لابد مرادشون اینه که مثلا ما به شما اطمینان داریم که خیانت نخواهی کرد، مثلا ما به شما اطمینان داریم که آدم خوبی هستی، اما احکام اسلامی رو باید مراعات بکنن. یعنی خانم ها باید در مقابلشون اگر مرد هست پوچونو بپوشن، و اگر خانم هست باید از مردها خودش رو بپوشه، مردها نباید به بدنش نگاه بکنن، و تمام احکام اسلام عیناً مثل تو خیابون هست، اونجا هم عیناً باید اجرا بشه. فرقی نمی‌کنه، تفاوتی بین داخل منزل و خارج از منزل نه عقلاً فرق می‌کنه، نه وجداناً فرق می‌کنه، نه شرعاً فرق می‌کنه. بعضی از فرق ما دیدیم که همین که مثلا خیال می‌کنن وارد خونه شدن دیگه تموم میشه، نه اینجوری نیست. نظر اسلامش فرقی نمی‌کنه. به هر حال نه، این حرف درستی نیست، چه داخل خونه چه خارج از خونه باید محرم و نامحرمی مراعات بشه، و محرم و نامحرمی هم به دست ما نیست، با قرارداد ما کم و زیاد نمیشه، فقط در همون چارچوب شرعی که قرآن مشخص کرده و در بعضی سوره ها مثل سوره مائده نساء اونجا مشخص کرده که یا محرمن که یا نامحرمن، دیگه هم نمیشه کم و زیادش کرد.
بسیار ممنون هستم. بیننده بزرگوار دیگه سوال مطرح کردن در مورد نگه داشتن کبوتر در خانه. حالا ما دو بحث در واقع یا دو جنبه داره. یه دین که خب بعضی ها جوان ها مخصوصا کبوتر بازی میکنن و این کبوتر بازی باعث آزار و اذیت مردم میشه، رفتن بالای پشت بوم و چیزهای دیگه که در حاشیه اون خواهد داشت، اما اون رو ما واشکاری نداریم. همین که به صرف این که در خانه انسان کبوتری رو نگه داره، حالا این کبوتر چه از این کبوترهای زینتی باشه یا همین کبوترهای معمولی که در واقع عرف مردم هست.
بله، از دو جهت میشه به این قضیه نگاه کرد. ما تو بعضی از روایات داریم بعضی از پرندگان، مثلا بعضی از ماکیان ها مثل مرغ و خروس، اینا رو تو خونه نگه دارید، حتی سفارش هم شده. از این جهت خوب اشکالی نداره، کبوتر هم جز اینها میتونه باشه، چون که در بعضی از نقل ها هست. از جهت دیگه این که خب اون مسائل الان دیگه بعد با گذشته فرق کرده. گذشته که روایت میگفت تو خونه مرغ نگه دارید، خروس نگه دارید، خب خونه فرمایید مثلا 200 متر 500 متر بود،
حیاتش هم بزرگ
بود، بزرگ بودند و جدا بودند و مشکلات امروز نبود. اما الان که بحث آپارتمان نشینی هست و خونه های کوچک و از کنم که فضای کوچک و اگه بخواد حیوانات تو خونه نگه دارن نگه داری بشن، آیا به محیط زیست لطمه وارد میشه یا نمیشه؟ آیا مزاحمتی برای همسایه ها ایجاد میشه یا نمیشه؟ اگه این ملاحظات بشه خب اصلش اشکال نداره، علت اصول اشکالی درش وجود نداره. اما مطلب بعد اینه که در بعضی از روایات بعضی از پرندگان نهی شده نگه داشتنشون، مثلا گفته که اینا ذکرشون نفرین و لعن به اهل خونه هست، اون چیزی که میخونن، پرندهایی که میخونن مثلا، این چیز این گونه روایات هم در روایات ما داریم. اما در مجموع اگر مزاحمتی برای دیگران ایجاد نشه، پرندگانی مثل مرغ و خروس و عرض کردم که کبوترین ها عدد اصول اشکالی ندارشنم که در روایت داشت. مطلب بعد اون که شما فرمودید اون از چند جهت اشکال داره. یک جهتش هم مزاحمت هست،
که کبوتر بازی کردن،
همین که انسان بخواد مشرف بشه به خونه دیگران،
بله،
و اونجا رو ببینه، کار بسیار حرام و بسیار بزرگی انجام داده. حتی در بعضی از نقل‌ها داره یک چیزی بخواد تو خونه دیگران نگاه کرد، میتونن با سنگ حتی با تیر بزنن که چون داری نگاه میکنی. که از این جهته، که از جهت مزاحمت برای همسایه ها که خب اونا ناراحت میشن که این سن اتفاق میفته، یکی از جهت این که اینها گاهی مثلا با کبوترهای دیگران رو جلب میکنند و جذب میکنند که خب اونم دزدیست و از اون جهت هم حرام هست. و از همه مهمتر از خونم اینه که آیا انسان فرصت این حرفا رو داره؟ آیا یک جوان وقت داره که بخواد وقتش رو به این کار بگذرونه؟ در اون روایتی که داره که حضرت ابراهیم مأمور شد 4 پرنده رو بگیره و ذبح کنه، یکی از پرنده هایی که ابراهیم در نقل ها داره ذبح کرد همین کبوتر بود. خب اهل دل گفتن که اگر انسان بناس به آرامش برسه باید 4 پرنده رو در درون خودش ذبح بکنه. اونجا سوال میگه که رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدا می فرماید اولم تومن؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میخوام دلم آرام بشه. تا میگه لیطمئن قلبی میفرماد فخذ 4 من الطیر فصرهن، 4 پرنده رو بگیر نروش بکش در هم بکوب. اهل دل گفتن که اگه انسان میخواد به آرامش برسه این دستور باید اجرا بکنه. یکی از اون پرندگان کبوتره، انسان باید کبوتر درونش رو بکشه و کبوتر بیرونش رو هم نباید داشته باشه.
صفت خاصی در کبوتر هست
که همون میخوام عرض کنم که هر کدام از اون پرندگان یه صفتی دارن که اون صفت باید کشته بشه، والله خود حیوان که گناه نکرده. مثلا فرض فرمایید که اون غرور و خودنمایی طاووس باید در درون انسان کشته بشه، اون شهوترانی خروس باید در درون، یعنی خود خروس که مشکل نداره، و اون آرزوهای دور و دراز و طولانی زاغ و کلاغ باید در درون انسان کشته بشه، اون حال لهو و لعب و بازیگری کبوتر باید در درون انسان کشته بشه. کبوتر نماد لهو و لعب و بازیگری است. اگر بناس انسان کبوتر درونش رو بکشه، چرا؟ چون باید از لهو و لعب و بازیگری پرهیز بکنه. خب اگه خواهد سرگرمیش بشه کبوتر بازی که خیلی بده دیگه، در درون نباید کبوتر باشه، وقت بیرون کبوتر بشه وسیله لهو و لعب انسان که بدتر است. به هر حال از این جهت هم کار درستی نیست.
خیلی متشکرم. البته 2-3 سوال دیگه هم باقی مونده، چون بیننده بزرگوار پشت خط هستن، فعلا تلفن ها رو پاسخ میدیم، بعد ان شاء الله استاد در خدمتتون هستیم. خدمت شما سلام عرض می کنم، صبحتون بخیر. بفرمایید. بفرمایید.
سلام
علیکم. ممنونم. بله.
ایشون
دلگیر نمیشن، یعنی اثر نداره که شما نظر بری یا نری. شما اگه لطف بفرمایید کمی بلندتر صحبت کنید، دوباره هم سوالتون رو تکرار کنید ممنون میشم.
اگه پدرم فوت کردم، خب اگه کمتر اثر مزاشون بدیم، یعنی همون قدر که میتونیم همینجا بخونیم، برای مده اثر نداره.
درست. خیلی متشکرم از شما خواهرم. از کجا تماس میگیرین؟
مثلا
خدا نگهدارتون باشه، ناوزیاره ما باشه انشالله. خداحافظ شما. خب بیننده بزرگوار دیگه پشت خط هستن، سلام صورتون بخیر. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. الو.
سلام علیکم.
بفرمایید.
الو.
لطف کنید صدای تلویزیونتون رو کم کنید، در خدمتتون هستیم. بفرمایید. الو بفرمایید خواهرم. خب ببخشید نوست که ارتباطمون دچار اشکال شد. استاد پاسخ این خواهر بزرگوار رو بدیم. پدرشون فوت کردن، ظاهرا میگن که کمتر سر مزارشون حاضر میشن، این آیا در واقع ضربه میزنه به اون باعث کم و زیاد شدن اون ثواب و برکاتی که نصیبشون میشه یا خیر؟
بله، ما تصدیق هست میکنیم. این خواهر محترم چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. یه نکته این که خود به زیارت اهل قبور رفتن خواص و آثاری برای هم زنده هم مرده داره، که این خواص با خوندن دعا و قرآن و صدقه دادن از دور این خواص به دست نمیاد، اونو خاصیت خودشونو دارن، اون دعا کردن و قرآن خوندن و صدقه دادن اون جای خودش.
بله.
اما زیارت اهل قبور، کنار قبرشون رفتن، خواص دیگه داره که این خواص فقط با زیارت به دست میاد. اونسی میگیرند و عرض کنم لذتی میبرند، مثل یک زندانی که مثلا کسی بخواد به ملاقاتش بره، یا بیماری که دستش از همینجا کوتاست، یک نفر بخواد به عیادتش بره چقدر خوشحال میشه، اونم بین مقدار خوشحال میشه، مثلا اگه بخوان عزیزانشون برن به زیارتشون.
بله.
نکته دوم این که تو این گونه امور همون عرف و متوسط مردم کافیه، یعنی شما هفته یک بار مثلا پنجشنبه ها، شب جمعه البته قبل از مغرب، یا روز جمعه یا دوشنبه ها مثلا برید به زیارتشون کافیه، لازم نیست که بخواد مرتب برید. مثل عرف مردم که هفته یک بار میرن به زیارت، همین مقدار کافیه.
حالا ببخشید استاد، بعضی مرسوم هست که در بعضی جاها تا یک هفته که در واقع شخص از دنیا رفته هر روز مرتب صبح و غروب میرن، این توصیه چیزی داریم هفته اول رو؟
نه خیر، همون مثل عرف مردم که مشکل در واقع داریم اینه که در دو روز در هفته،
یعنی روزای اولی که فوت کرده تفاوتی نداره؟
نه تفاوتی نداره، دوشنبه ها و پنجشنبه ها در واقع داریم و جمعه هم داریم. این هم نکته بعدی. نکته بعدی این که از خونم که بله، پدر و مادر، مخصوصا پدر و مادر که خیلی نزدیک به انسان هستن، انتظار دارن، انتظار زیادی هم دارن. اگه این انتظاراتون برآورده نشه، این وقتی از دنیا رفتن دیگه فرزندان اینها رو بالمره فراموش کنن، اصلا بیادشون نباشن. در واقع داریم که بعد از مرگ پدر و مادر فرزند آق میشه، با اینکه در زمان حیاتشون خیلی هم خوب بوده، خیلی هم دوستش داشتن و خیلی هم ازش راضی بودن، اما بعد از مرگ پدر و مادر به خاطر اینکه از اونها غفلت میکنه، اصلا بیادشون نیست، و حالا این زیارتی که از مصادیق یاد هست، حقوقشون رو ادا نمیکنه، حقوق واجب، حقوق مستحب اینها ادا نمیکنه، بعد از مرگ اینها میشن عاقبالده. بنابراین باید بیشتر به فکر باشن و مراعات بکنن. نکته سوم که عرض میکنم، گاهی ممکنه افراد مشکلی، مثلا خانم ممکنه که از طرف شوهرش یا از جاهای دیگه مشکلی داشته باشه، اون موارد اشکال نداره.
درست.
در یه مورد عرض کنم که مردی مسافرت رفته بود، به خانم خبر دادن که پدرتون مریض شده، به پیک فرستاد خدمت پیامبر که پدرم مریض شده، شوهرم هم نیست، ازش اجازه بگیرم برم به عیادت پدرم؟ پیامبر فرمود نه، اگه شوهر نیست بدون اجازه نرو. خبر دادن بهش که بیماری شوهر پدرتون خیلی شدت کرده، در حال احتضار، بیا دیدنش. باز پیام فرستاد خدمت پیامبر، پیامبر فرمود اگه اجازه شوهر نیست نرو. همینطور تا بهش خبر دادن که پدرتون مرد، بازم پیامبر فرمود اگه شوهرتون اجازه نداده و نیست نرو. بعد که تموم شد، بعد از اینکه نتونست بره دیگه، نرفت تا شوهرش اومد، پیامبر فرمود به خاطر مراعات این خانم، خدا خودش و پدرش و همه رو آمرزید.
عجب.
خاطر این کاری که این خانم کرد. گاهی ممکنه که این جهت باشه، اون وقت نرفتن شما ثوابش از رفتنتون بیشتره، پدرتون بیشتر خوشحال میشه و خداوند لطفی در حق پدر میکنه که از زیارت کردنش خیلی بیشتر. این جهت اگه باشه خب مشکل نیست، اما اگه جهتی نباشه، فقط تنبلی باشه یا سستی باشه، نه حتما به زیارت هم باید رفت. اون زیارت یه خواصی داره که اون کارهای دیگه، اون خواص نه، اونا خاصیت خودشونو دارن. قرآن شما میخونید حتما ثوابش به اونها میرسه، صدقه که شما میدید مثلا، حقوق که ادا میکنید، اون جای خودش نقش خودش ایفا میکنه. اما خود زیارت هم خواصی داره که بدون رفتن اون خواص حاصل نمیشه، وگرنه خب ما اصلا دیگه به زیارت هیچ جا نمیرفتیم، مشهد نمیرفتیم، مکه نمیرفتیم، کربلا نمیرفتیم. مثلا اینجا چون مقصدن که اونا که دیگه خیلی هم بهتر هست، شما از هر جای دنیا گفتید السلام علیکم ابا عبد الله، السلام علیکم ابن رسول الله، امام حسین زیارت کردید هر جای دنیا.
بله.
پس برای چی این هم با زحمت مردم میرن کربلا؟ اون وقت اون روایات و روایات عجیبی که نسبت به زیارت امام حسین داریم که آثاری که در کنار قبر رفتن داره، اون آثار در جای دیگه نیست.
درست. حالا من این سوال به ذهنم رسید، چون ما در مورد حالت احتضار داریم که اگه کسی در حالت احتضار باشه، یه سری افراد نباید بالا سر محتضر حاضر بشن، از جمله مثلا خانم هایی که در اون ایامی که نماز خوندن براشون حرام هست، مکروه وارده خانه بشن که محتضر هست یا کنار حال محتضر. قبرستان هم این حالت رو داره یا خیر؟
نه، توجه داشته باشید همونجا در روایت ادامش داره که افراد مثلا جنوب یا حائض یا نفسا اینها اونجا حضور پیدا نکنن، چون فرشتگان متعزی میشن.
درست.
فرشتگانی که اونجا حضور دارن، حالا فرشته قبض روح یا فرشته های دیگه که اونجا حضور دارن متعزی میشن، اما این تعلیل در قبرستان نیست که بگیم که
درست.
کنار قبر ندید. چرا؟ چون فرشته ها متعظیم میشن، چنین چیزی رو نداره.
برای میت هم تفاوتی نمی کنه.
نه.
خب خیلی متشکرم جناب استاد محمدی، 290-26-20 تلفن برنامه راه روشن هست. طبق معمول چهارشنبه ها ما از شهر مقدس قم برنامه رو تقدیمتون میکنیم و شما همچنان بیننده شبکه قرآن و معارف سیما هستید. به شما هموطن بزرگواری که پشت خط ارتباطی ما هستید سلام میکنم. صبح شما بخیر باشه انشاءالله. بفرمید. بفرمید.
با عرض سلام خدمت استاد محترم و مجری گرامی. به رفته سوال من از حضور شما اینه که ارواح مؤمنین و رفتگانم چطور به خواب ما میان؟ آیا با اختیار خودشونه که میان به خوابمون و ما اونا رو میبینیم؟ و چرا وقتی خوابشون رو میبینیم از اون عالم چیز به ما نمیگن؟
خب خیلی متشکرم خواهرم. از کجا تماس میگیرین؟
و گفته شده اگه سورای خاص رو بخونیم میتونیم روی کسانی که میخواییم در خواب ببینیم. این چطوره؟
خب تشکر از شما، خدا نگهدارتون بشه. من متوجه شدم و خدمتتون عرض میکنم. بله به شما بیننده بزرگوار دیگه سلام عرض میکنم.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
درخواست یه سوالی خدمتتون داشتم.
بله.
مثلا بگم یه خانم خانواده چه کار باید بکنه که پرخاشگری کم باشه تو خانواده و بتونه با آرامش صحبت کنه در مقابل همه مسائل؟
خب خیلی متشکرم از شما.
یه چیزی خدمتتون عرض کنم. من هفته‌ای گذشته در مورد کلیه باهاتون صحبت کردم و حالا گفتن که اونایی که صداشو شنیدن یا هر به هر نوعی کمک کنن و اینا، ما برای فروش کلیه هم که زنگ زدم پرسیدم، ما حساب کردیم اگه من و شوهرم دو تایی با هم بخوایم این کار انجام بدیم با 8 میلیون بدهکاریمون میمونه. واقعا خواستم از حاج آقا سوال کنم که الان دیگه واقعا ما چیکار کنیم و اگه واقعا شما کسایی میشناسین که استطاعت مالیشو واقعا دارن میتونی شما با ما تماس بگیرید. خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. خب استاد خواهر اولی که تماس گرفته بودن گفتن که این ارواح مؤمنین، حالا کسانی که از نزدیکان هستن احیانا یا بالاتر ارواح مؤمنین، چگونه به خواب میان؟ آیا دست خودشون هست؟ اجازه دارن یا خیر؟
بله، غالبا در حالت رؤیا اون خواب بیننده هست که حالت فعال داره، عالم است و فعال است و اون خواب دیده شده منفعل و معلومه، نه عالم. وقتی که شما به چیز علم پیدا میکنی معلوم شما دخالتی نداره، شما هستی که او علم پیدا میکنی.
بله.
مثلا صحنه رو که میبینید، شخصی رو دوستتون تو خیابون میبینیدش، علم پیدا میکنید که دوست شما آمده تو این شهر. این شما هستید که حالت فعال داری، او حالت منفعل داره، دخالتی نداره در این علم شما.
بله.
حتی نمیدونه که شما نسبت به او عالم شدید، او رو دیدید. در رویا هم غالبا اینجوریه، اون خواب بیننده هست که طرف رو میبینه، باش ارتباط برقرار میکنه و هرچی که هست. ولی زمان مثلا اگه کسی تو خواب دیده باشه فردا بهش بگه میگه نه من نبودم، اون خبر نداره، اون اطلاع نداره. خواب بیننده
کسی که از دنیا رفته همین شکل داره در واقع.
غالبا اینجوریست، مگر اینکه حالا مورد خاصی که بخوان از اون طرف ارتباط باشه. پس نه خیر، خواب بیننده هست که او به خواب نمیاد، خواب بیننده میره سراغ او که میگن فلانی به خواب من اومد، به خوابم نیومد. خیال میکنن که بعدشون میاد، مثلا تو خوابت نمیاد، خوششون میاد تو خوابش مثلا میان. این حرفا نیست، غالبا اینجوری نیست. این نکته اول. نکته دوم این که خب انسانی بخواد خواب ببینه، دستورالعمل‌هایی داریم ما تو مفاتیح جاهای دیگه.
حتی سال آخرش هم همین بود که چه سوره هایی رو اگر بخونیم میتونیم در واقع
دستورالعملش مفاتیح هست، تو حاشیه مفاتیح هست، سوره شمس و لیل و اینها بخونن با یه دستور خاصی. روایات دیگه هم داریم، حالا بعضیش تو مفاتیح هم نیومده، مثلا دعاهای خاصی انسان بخونه تا امیرالمومنین در خواب ببینه، امام زمان علیه السلام در خواب ببینه، مثلا هر 40 شب هر شبی 100 بار قبل از خواب رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. این آیه رو 100 بار قبل از خواب 40 شب بخونه، در روایت داره که میتونه امام زمان علیه السلام رو در خواب زیارت کنه.
با وضو بودن هم شرط هست،
با طهارت که همیشه باید با طهارت بخوابن و آداب دیگه هم هست. به هر حال دستور عملش تو مفاتیح هست.
بله.
دوستان میتونن اونجا مراجعه بکنن. البته این که من گفتم تو مفاتیح نیست،
درست.
اما مواردی هم تو مفاتیح نقل شده که میتونن مراجعه بکنن به استفاده بکنن. مطلب سوم این که بنا داشته باشن که خواب غیر معصوم حجیت شرعی نداره، بنابراین خودشونو گرفتار و درد سر برای خودشون درست نکنن که در خواب چنین دیدم پس چنین است، در خواب چنان دیدم پس چنان. نه، اینجوری نیست. فلانی در این حال دیدم پس حتما مثلا مشکلی دارد، یا فلانی در اون حال دیدم حتما مشکل. اینا خیلی توش حساب باز نکنن. بله، خواب معصوم حجت است و عیناً باید اجرا بشه بدون کم و زیاد. این در واقع وحی الهی است. اگر امامی پیغمبری چیزی در خواب دید، مثل اینکه در بیداری دیده، هیچ فرقی نمی‌کنه. اما برای غیر معصوم چنین حجیتی وجود نداره. نمی‌خوام عرض کنم که رؤیای صادقه نداریم. چرا؟ رؤیای صادقه هم وجود داره. یکی از اقسام خواب‌ها رؤیای صادقه هست. اما حتی در مورد رؤیای صادقه هم تکلیفی برای کسی ایجاد نمیشه. بخواد خودش رو در سر بندازه و ناراحت بشه. مطلب بعد این که چرا ما این که فرمودن چرا در خواب ما پرسش‌های رو از برخی از افراد داریم، اموات داریم که نمیتونن پاسخ بدن. در بعضی از نقل‌ها داره که اجازه ندارن. چون بنده هم برام زیاد اتفاق افتاده. بنده مثلا اگه بخوام تو خواب مرده رو گیرش بیارم، به شدت ازش سوال میکنم، مفصل سوال میکنم، سوالهایی که برای خودم حل نشده رو سوال میکنم معمولا. بعد برخی از سوالات رو جواب میدن. بعدن که بیدار میشم میگم خب درست جواب دادن و همون بودیش ما میخواستیم، یعنی همون بود که در آیات روایت هم هست. برخی رو جواب نمیدن، اون موقع متوجه نمیشم چرا، و گاهی ناراحت میشن، گاهی مثلا رنگشون تغییر میکنه، گاهی با عصبانیت میرن. اون موقع متوجه نمیشم که چرا سوالان جواب نداد، چرا ناراحت شد. بعد که بیدار میشم میبینم که این سوال از اون سوالهایی است که قابل بیان نیست، یعنی ادبیات ویژه‌ای میخواد که ما نداریم. اون با ادبیات عالم برزخ فقط بیان میشه. انسان باید بره تو عالم برزخ که بتونه جواب اون سوالو پیدا بکنه. تو دنیا ما ادبیاتی نداریم که اون حرفها در قالب اون ادبیات بیان بشه. بنابراین اگر مواردی شما میبینید که جواب نمیدن، برای اینکه قاموس ما کشش اون حرفا رو نداره، کشش اون مفاهیم رو نداره. یه ادبیاتی میخواد، هم ادبیات برزخی میخواد که انسان وارد عالم برزخ بشه تا بفهمه که قضیه چیه.
بله.
گاهی هم ممکنه مواردی از اسرار باشه که اجازه گفتنش نداشته باشن، که این البته خیلی کمه. پس اینکه فرمودن چرا جواب نمیدن، برای اینکه اون حقایق بخواد به زبان ناسوتی، به زبان دنیوی بیان بشه، امکان نداره. فقط میشه در همون قالب، با همون قاموس، با همون ادبیات میشه بیان بشه که اون ادبیات ما نداریم، بلد نیستیم.
درست. حالا چون بحث خواب مطرح شد، من دیدم بعضی ها آقایون، خانم های بزرگوار، به محض اینکه شب یه خوابی رو میبینن، سریع فردا صبحش به دنبال این هستن که یه کسی رو پیدا کنن که خوابشون رو تعبیر بکنه. حالا من سوالم اینجا هست که خب ما داریم در مورد حضرت یوسف که در کودکی وقتی که خوابی رو دید 40 سال طول کشید بعد تعبیر شد، که اون بحث خواب دیدن ستاره و در واقع خورشید و ما. میخوام ببینم که چه مقدماتی نیاز هست و چه خوابهایی است که تعبیر داره و مردم به دنبال تعبیرش باید باشن یا نباشن.
البته این که چه خوابهایی تعبیر داره رو نمیشه گفت. فقط ما داریم که خوابها، پیامبر فرمود الرؤیا ثلاثه، خواب سه نوع هست. تفسیر من الرحمن. یک نوع از خوابها مژده است که از سوی خداوند رحمان به بنده میخواد داده بشه، تو خواب داده میشه. راهی براش باز میشه، خوشحال میشه. تحزین من الشیطان. نوع دوم هیچ غم و غصه است که از سوی شیطان بر مؤمن وارد میشه. شیطان سر به سر مؤمن میذاره که اذیتش بکنه و ناراحتش بکنه. و ادغاث و احلام. نوع سوم ادغاث و احلام، خوابهای در هم تنیده و پیچیده که تفکیک این خوابها حقایق از هم بسیار دشواره. و لذا اونجا یک معبر آسمانی میخواد که بتونه این خوابها رو اصلا، خوابی که ملک مصر دیده بود از این نوع بود. اون معبرین گفتن که ادغاث احلامه، که حضرت یوسف تونست اصلا تفکیک بکنه اینها رو. این سه نوع خواب وجود داره. نوع اولش خوب آسونه، همون اتفاق میفته که انسان دیده، که رؤیای صادقه بهش میگن و مژدهش از سوی پروردگار. حالا در بین اینها وقت اون رؤیای صادقه تشخیص دادنش باز بسیار کار دشواره، مخصوصا که عرض کردم غالبا در هم تنیده میشه. این نکته اول. نکته دوم این که در روایت داریم که خواب معلق به تعبیره. دست کم بخش اعظم خواب معلق به تعبیره. یه خانمی اومد خدمت پیامبر، گفت که شوهرم رفت مسافرت، خواب دیدم که رکن خونم فروری خراب شد. پیامبر فرمود نگران نباش، شوهرت از مسافرت برمیگرده با سود فراوان و نگرانی نداره. به خانم رفت. بار دوم باز اومد خدمت پیامبر، گفت شوهرم رفت مسافرت، خواب دیدم که یه رکن از خونم فروری خراب شد. باز پیامبر فرمود نگران نباش، شوهرت صحیح سالم برمیگرده و سودوز فراوان میاد. غریب این مزامین، حال جزئیات روایت تو ذهنم نیست. بار سوم باز همین خواب رو دید، رفت خدمت پیامبر، پیامبر نبود، مسافرت بود، رفت پیش یک آدم احول، یه آدم ناقص از خونم که خوابشو گفت. اون گفت وای 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 شوهرت مرده،
عجب.
رکن خانه فرو ریخت، دلیل بر اینه که تو خونت خراب شد و دیگه شوهرت مرده. اتفاقا شوهرش هم تو مسافرت مرد. وقتی پیامبر خبر دادن، پیامبر ناراحت شد، فرمود چرا درست تعبیر نکرد، چرا تعبیر مثبت نکرد،
علتشون تعبیر بوده،
چرا من مثل من تعبیر نکرد، اگر تعبیر مثبت میکرد این اتفاق نمیفت. ظاهر فرمایش پیامبر اینه. بنابراین اولا ما باید هر خواب چی میبینیم خودمون فورا تعبیر مثبت بکنیم. ثانیا این خواب رو نقل نکنیم مگر کسی که سه تا ویژگی داشته باشه: عالم باشه، دلسوز ما باشه، عاقل باشه. این سه تا رو با هم داشته باشه، اون وقت خواب رو بهش بگیم. هم عاقل باشه، هم عالم باشه، بدون چی میخواد بهش چی میخواد، و هم دلسوز ما باشه. این سه تا رو که داشت، اون وقت خواب رو بهش براش نقل بکنیم، وگرنه خواب رو به کسی نقل نکنیم. مطلب بعد این که حالا اگه تو دل خودمون چیزی خطور کرد، خواب وحشتناک بود، ما ترسیدیم که اتفاقی برامون ممکنه بیفته، هیچ اشکال نداره، یک صدقه مشکل حل میکنه. بلافاصله بعد اینکه انسان از خواب بیدار شد، یه صدقه قابل توجه بده، دیگه هم نگران نباشه، خواب رو هم خودش تعبیر مثبت بکنه و هیچ نگرانی نداره. راجع به تعبیر خواب مطلب زیادی شد توی خواب سوالی خواهر محترم ظاهرا نبود.
نه نبود. حالا من چون به سلام دیدم که تو جامعه خیلی مرسوم هست که ده. حالا یه مقدمات استاد بفرمایید که چیکار کنیم که خوابهای به قول امروزی خوب ببینیم، خوابهای رنگی ببینیم. شب
از خونم چه همون دست نوالهایی که داره، اون چیزها هم داره که انسان خوابهای خوب، اما اونایی که کابوس میبینن، خوابهای بد میبینن، یعنی از اون طرفش خوب بشه بحث بشه. از خونم که
چیکار کنیم پس خواب بد نبینیم، اینجوری
خواب بد نبینیم. آره، یکی این که ما توصیه میکنیم که دوستان قبل از خوابیدن از خونم که حمد و سه تا قول هو الله و از خونم که معوذتین رو مثلا سه بار اگه بکنن، مثلا بچه‌ها که خواب بد میبینن داره باید داریم که بهشون بگید که معوذتین قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رو سه بار بخونن. آیت الکرسی، الحاکم التکاثر، تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها، اینها اموری است که انسان رو نورانی میکنه، پاک میکنه و روح انسان رو پرواز میده. با طهارت خوابیدن که مادامی که انسان در حال خواب هست در حال عبادت، انسان با وضو بخوابه. انقدر تأکید شده که در بعضی از نقل‌ها داریم تنها جایی که ما در شهر داریم که میشه انسان بدون جهت با اینکه آب هست و مشکلی هم نداره تیمم بکنه، همینجاست که در روایت داریم که اگه رفتی تو رخت خواب اونجا یه مرتبه یادت اومد که عجب من وضو نگرفتم، همونجا رو هم لباس خود رو هم رخت خواب خود تیمم کن که بی طهارت نخوابی. با طهارت خوابیدن اینها باعث میشه که اون خوابهای آشفته و کابوس ها دیده نشه، چنان که هرچی انسان سبکتر به خواب، شکمش پر نباشه، سنگین نباشه، باز بهتر هست و اون حالت خوابیدن هم مؤثر هست. در واقع داریم که به دمر نخوابید،
به شانه راست رو به قبله خوابید،
بله، یا به شانه راست بخوابید یا به پشت بخوابید که خواب انبیاست، به راست بخوابید که خواب حکماست، چپ هم اشکال نداره، به رو خوابیدن بده، دمر خوابیدن بد هست، اونم باز باعث بعضی از خواب ها میشه. به هر حال شرایط فیزیکی مراعات بشه، این شرایط معنویش من عرض کردم مراعات بشه، هر کدام از اینها بخشی از اثر رو به خودش اختصاص میدن تا انسان خواب بد نبینه، کابوس نبینه. البته راجع به کابوس بازم باید
خیلی ممنون هستم. خواهر بزرگواری که تماس گرفته بودن و مشکلشون رو بیان کرده بودن، ما در جلسات قبل پاسخ این خواهر بزرگوار رو استاد محمدی دادن، راهنمایی های لازم رو کردن، آرزو میکنیم که انشالله مشکلشون به همین زودی ها حل بشه و عزیزان عنایت داشته باشن که ما در خدمت شما هستیم با برنامه راه روشن از شهر مقدس قم، شبکه قرآن و معارف سیما. خدمت شما بیننده بزرگوار سلام عرض می‌کنم. بفرمایید. الو بفرمایید. صدای من رو دارید؟
سلام
علیکم. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
خیلی متشکرم. بفرمایید.
بفرمایید.
عزیز بزرگوار صدای ما رو دارید؟ بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم. بفرمایید. ممنونم.
خسته نباشید.
متشکرم.
آقا من شنیدم که وقتی کسی فوت میکنه و اونو به خاک میسپارن، چون روحش هنوز با قبر انس نگرفته، بهتر اینه که مردم که پراکنده میشن اقوام و کشان بمونن یه مدت اونجا که اون تنها نباشه. میخواستم اینم آیا این مطلب ریشه روایی داره؟ اگر ریشه روایی داره آدرس رو من بدین، ممنون میشم.
خیلی متشکریم. از کجا تماس میگیرید؟ در بزرگوار
صداتون به من نمیرسه.
خب خیلی متشکرم، خداحافظ شما باشه انشالله. استاد پاسخ رو بفهمید.
بله، من یک مطلب رو عرض میکنم، برام یه توضیح مختصری میدم راجع به این که انسان از دنیا میره. عرض کنم مطلب اینه که ما در روایت داریم که وقتی که البته سه بار باید مرده رو تلقین کرد، یکی در حالت احتضار که هنوز زنده هست،
بله،
کسانی که اطرافش هستن باید شهادتن رو تلقینش کنن، بهش بگن بگو لا اله الا الله، بگو اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله. این شهادتن رو مرتب تلقینش کنن تا با ایمان از دنیا بره، شیطان نتونه ایمانش رو به سرقت ببره. دوم وقتی که دفنش کردن هنوز قبر کاملا نپوشیدن، یه روزنه باز بذارن، یا هنوز که روی قبر رو نپوشیدن یک نفر با تو قبر اونجا بازوش رو بگیره تکان بده و بهش بگه اسم افهم یا فلان، بهش بگم که پشنو گوش کن، بعد اون تلقینی که در مفاتیح هست جای دیگه هست رو براش بخون. این نوع دوم، این هم تلقین دوم. سومین تلقین اینه که بعد از این که کاملا دفن کردند و قبر رو پوشوندن که همه میخوان برن، یک نفر که بهتر از اقوام خودش باشه یا کسی که خود اون اولیاش تعیین میکنن و بهتر همون خود اقوام خودش هست، نزدیکان خودش، یکی از اونها بمونه یک بار دی اون تلقین رو بخونه، قبر رو پوشوندن همه تموم شده، یک نفر بمونه و یک بار دی تلقین رو بخونه. اون چیزی که در روای ما داریم اینه، غیر از این دیگه نیست که بخوام پیش شهده بمونند و اونجا چادر بزنند و نمیدونم، نه خیر، بماند بعد از این که همه رفتن یک بار یه تلقین رو برای که در واقع میشه بار سوم، چون دو بار تلقین بعد از دفنش خونده شد، یک بار هم که در حال احتضار تلقینش کردن میشه بار سوم. این تلقینش رو خوندن اون پرسشگران قبر، اون ملکین از کنیم نکرین یا مبشرین که میان سراغش برای پرسش، به هم میگن خب بریم دیگه، اون چون خواستیم بپرسیم رو بهش گفتن، تلقین کردن دیگه، لازم نیست بخوایم پرسش رو انجام بدیم. در واقع داره که دیگه پرسش انجام نمیدن، میگن میشیم ما خواستیم سوال کنیم رو، همه رو تلقین کردن و همه رو بهش گفتن، پس دیگه بریم. این اون چیزیه که در ما رو در واقع داریم، بیشتر از اینش دیگه نه معقوله نه منقوله.
درسته
که ما بخوایم اونجا بشینیم بمونیم که چی بشه، و خوب ما میخنده میگه عجب، من که تو قبر نیستم، چه تو قبل یه لباسی بود که من کندم انداختم دور دیگه.
یعنی تفاوتی نمی کنه اون لحظه‌ای که رو تو قبل گذاشتن، روز اول، شب اول، اینها هیچ تفاوتی نمی کنه کسی باش.
اون شب اول که گفتن تفاوت هست، برای اینکه که اصلا تازه وارد عالم برزخ میشه نیاز داره برای رفع نیازهاش، اما اینکه نیاز باید کنار قبلش برطرف کنید، خیر، باید نماز لیلت و دفع خون. کجا تو مسجد؟ خونه خودتون.
آخه خیلی استاد مرسوم شده، الان کسی که از دنیا میره تا سه شبانه روز میان کنار قبرش چادر میزنن، از چادر که اگه سرما باشه و اینها، حتی قرآن میخونن، یعنی شب تا صبح قرآن میخونن.
خب چرا قرآنشو نمیخونن؟ چرا جای دیگه نمیخونن؟ نه اینا من در آوردیست، اینا چیزی نیست که ما بخواییم،
هیچ تأثیری نداره، یکی از تنهایی در میاد و اینها میگن.
آخه اونجا نیست که، مگر کسی که از دنیا رفته تو قبره که ما بخواییم کنار قبرش اونجا این کارا رو بکنیم؟ بدنش تو قبر دفن کردیم ما.
درست.
بعدن شما تو قبر دفن کنید، تو دریا بندازید، بسوزونید. البته نمیخوام بگم اصلا هیچ تأثیری نداره، به هر حال این لباس انسان 70 سال پوشیده، 70 سال باش اونس گرفته. ارتباطش 100 درصد قطع نمیشه. همین ارتباط ضعیفی که با اون بدن داره باعث میشه که ما بریم اونجا به زیارتش. چون آخرین جایی که ما باش خداحافظی کردیم اونجا بوده.
بله.
حالا هم که میخوایم باش زیارتش کنیم، میریم همون کنار قبرش. و همون ارتباط مختصر باعث میشه اگر روح انسان بزرگ باشه، اگر روح انسان سعی وجودی داشته باشه، اون بدن نمیپوسه. هزار سال، ده هزار سال بعد بدن هنوز سالمه. چرا؟ چون روح بزرگه. اما این معناش این نیست که کسی که از دنیا رفته اینجاست، کسی که از دنیا رفته تو عالم برزخه. اگر مؤمن باشه در وادی السلام هست. باز وادی السلام که عرض میکنم معناش این نیست که حالا بریم تو نجف بیم اومدیم پیشش. نه، وادی السلام برزخ که نجف مطلع اون وادی السلام است. خلاصه عرضم این شد که نه، این وجهی نداره.
استاد ببخشید، اینجا سوالی هم به ذهن من رسید. من یه جایی میخوندم که حالا شاید درستم نباشه، شما بفرمایید که اگر اشتباه هست، که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سفارش کردن به حضرت امیر که شب بیا کنار قبر من قرآن بخون. هست چنین چیزی داریم؟
من چنین چیزی رو ندیدم. ضمن اینکه توجه داشته باشید که یکی از اقوالی که قول قوی هم هست اینی که از زهرا سلام علیه تو خونه خودش دفن شده.
بله.
بنابراین قرآن خوندن کنار قبرش این تو خونه.
بله.
زمینه که اون خونه هم حسابش از جاهای دیگه جداست. قرآن خوندن تو اون خونه، نماز خوندن تو اون خونه. اون الان داخل مسجد نبی است و جزء مسجد نبی است. به هر حال اگر هم این نقل باشه نباید فراموش کرد که امیرالمومنین علیه السلام نرفته مثلا 2 کیلومتر یه جای دیگه بخواد بره، وقت مثلا از خونه بره اونجا بخواد، نه، همون تو خونه خودش، تو خونه خودش نشسته کنار قبر همسرش و داره از خونه چه قرآن میخونه.
بله.
پس این مطلب که حالا ما بخوایم نکته این واسه عرض کنم اینه، دوستان توجه داشته باشن وقتی انسان از دنیا رفت به محضی که قبض روح شد وارد عالمی میشه که اون عالم محیط بر این عالم هست، مثل دنیا که محیط بر عالم رحم هست. خب کسی که در عالم بزرگتر هست اشراف به اون عالم کوچکتر داره، خب حقایقی رو در حد سعی وجودی خودش میبینه و اطلاع حاصل میکنه. وقتی مثلا انسان از دنیا میره اطرافیان شروع میکنن گریه کردن، تا قبض روح میشه اطرافیان شروع میکنن گریه کردن، خودش میخنده میگه اینا چرا دارن گریه میکنن، اون زمانی که من درد داشتم رنج داشتم ساکت کنارم وایساده بودن و نگاه میکردن، حالا که همه درد در انجام تموم شد، حالا که راحت شدم اینا دارن گریه میکنن، تعجب میکنه و میخنده میگه شما چرا حالا گریه میکنید، اون موقعی که مشکل داشتم و درد و رنج داشتم شما ساکت بودید، حالا که همه درد و رنجا رفت و من راحت شدم تا شما دارید میخندید. میبینه اونها رو، قصال رو میبینه، تشییع جنازه کننده ها رو میبینه، نمیدونم بدن رو میبینه که دفن شد، بله یک حالت ترحمی خودش نسبت به خودش درش ایجاد میشه، یک حالت استیحاشی که این بدن تو این قبر دفن میشه براش ایجاد میشه، اونم با اون دعاها و با اون مطالبی که گفته شده برطرف میشه. بنابراین ما باید در چارچوب اون چیزی که در شرع وارد شده حرکت بکنیم. در رساله توزیع المسائل مقصد رساله‌های مفصل‌تر مثل عروت الوثقی مرحوم سید یزدی این آداب و اعمال مفصل اومده، اونا رو باید انسان بخونه، اونها رو عمل بکنه که منطبق بر روایات و آیات قرآن.
دست شما در نکنه استاد محمدی. شما بینندگان بزرگوار تا نزدیکی‌های ساعت 10 انشالله ما میهمان خانه های شما هستیم با برنامه راه روشن و به شما هموطن بزرگوار سلام میکنم و عذرخواهی میکنم که پشت خط منتظر شدید. سلام بفرمایید. الو. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم بفرمایید.
بفرمایید. دو تا سوال داشتم در واقع.
بفرمایید.
یکی این که آثار صحیح زیاد بگن ها تو قاعده و من اینکه اگه من صبح
اولیش متوجه نشدیم. خواهرم ببخشید. یه کمی آروم‌تر صحبت بفرمایید اما بلندتر. اولیش متوجه نشدیم. بفرمایید.
اولیش این که آثار صحیح زیاد قاعده فرمایید.
متوجه شد
استاد؟ بعد اون که اگه نماز صبح قضا بشه چه اثراتی داره؟
از لهجه شما هم که معلوم اصفهانی هستید.
بله.
خدا حافظ شما باشه انشالله، خدا نگهدارتون باشه. آثار سحرخیزی فرمودن استاد. بله.
آثار سحرخیزی که اولا تو ذهن من همش نیست، در آیات و روایات خیلی تاکید شده، انقدر سفارش شده که انسان گاهی میگه اگر کسی اینها رو بخونه و بشنوه و اهل تهجد و نماز شب و سحرخیزی نباشد موزیم خواهم از دستان باید در ارز کنم که حالا نگیم بهتر، به هر حال نمیشه که انسان اینا رو بشنوه و بخونه و باز در این حال سحرخیز نباشه، اهل تهجد و نماز شب نباشه. خیلی مفصل که همون ها بخواد گفته بشه شاید دسته تا برنامه گرفته بشه، بخشی از اونها تو نماز تو قرآن هست. و من اللیل فتحجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. پیامبر می‌فرماید که سحرخیز باش، برای نافلش شب بلند شو، خداوند می‌خواد تو رو به یک مقام محمود مبعوث کنه، تو می‌خواد برای یک مقام محمود برانگیزد. تو مقام محمود گفتن که همون شفاعت کبرای پیامبر هست. یا قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص. آیات فراوانی که در قرآن هست اونجا راجع به می‌فرماید که از بهره‌ها چیزهایی برای اونها هست، من قرة اعیون، هیچ کس خبر نداره چقدر زیاد، اصلا قابل گفتن نیست، یعنی آثار سحرخیزی. در روایت هم داریم که امام فرمود که هر عملی یک ثوابی داره که ثوابش مشخصه، تنها سحرخیزی که ثوابش مشخص نیست. ولی لذا قرآن این روایت اینه که در قرآن هر عملی که اومده براش اجری هم در نظر گرفته شده، مگر سحرخیزی و تهجد برای نماز شب که اونجا دیگه عجی براش در نظر گرفته نشده چون قابل بیان نیست، فقط گفته من قرت عیون، اون چی واسه روشنی چشم میشه. از این آیات و روایات خیلی فراوان هست نسبت به سحرخیزی، که حالا ما توصیه میکنیم دوستان به روایاتی که صلات اللیل هست یا همون تهجد هست یا اینها که در قرآن هست و در روایات هم فراوان هست اونجا مراجعه بکنن تا آثار و برکاتش رو ببینن. اما چند موردش من عرض بکنم که تو ذهنم هست. یکیش نورانیت ویژه‌ای است که به انسان میده، واقعا انسان نورانی میشه، ظاهرش نورانی میشه، باطنش نورانی میشه. نور صلات اللیل نور المؤمن. این نورانیت هیچ جا به دست، این میزان هیچ جا به دست نمیاد. دوم باعث وسعت روزی میشه، که باز روایت فراوانی در این زمینه هست که نماز شب روزی انسان رو توسعه میده. سوم باعث سلامتی میشه، سلامتی جسم
هست،
سلامتی جسم میشه.
سحرخیز باش تا کام روا بشوی ها،
تا کام روا باشه. عرض کنم چرا آثار دیگه که تو ذهن بنده نیست، ولی اون چی که عرض میکنم یادم میاد توی که برنامه های شاید شبکه رادیو معارف بودی من درس کردم که اگر کسی این روایات رو بخونه و اینها رو ببینه و اینها در اینها سحرخیز نباشه باید دیگه حالا بله. عرض کنم که خیلی زیاد هست، یکی دو تا ده تا نیست، مخصوصا اون بحث نورانیتش که وجود انسان نورانی میکنه، انسان محبوب خدا میکنه، محبوب فرشته ها میکنه. به نظرم این بخشش خیلی مهم نیست. اون چیزی که به نظرم مهم هست، تو سوال این خواهر محترم نبود، اینکه چه کار کنیم که سحرخیز بشیم. این به نظرم خیلی مهمتر از اینه.
بله.
عجز شما تضمین میکنیم، فایدش تضمین میکنیم، چون که قرآن فرموده انقدر زیاده که قابل بیان نیست. اما اینکه چه کار بکنیم، اون کاره، اون بحث مهمی است که حالا چون تو سوال نبود ما هم واردش نمیشیم مگر اینکه
در یک فرصت دیگه. بس قضا شدن نماز صبح و عواقبش رو
عرض کنم که قضا شدن نماز علتش اینه که ما اون جایگاه و اهمیت و ارزشی که باید برای نماز قائل بشیم رو قائل نیستیم، تعارف نکنیم، سر خودمونم کلاه نذاریم. اگر به ما بگن که حالا به بعضیا بگن که اگر شما مثلا ساعت فرض کن 5 صبح تو این روزها یا ساعت 4 و نیم صبح بلند شی بیای فلان جا 10 میلیون به شما میدیم، خواب میمونیم انصافا نیست
که ساعت خواب خود نرخش پایینترم که بیای بازم میریم.
چرا؟ یعنی اون وقت مثلا این نماز صبح چقدر شده چقدر میارزه؟ 10 میلیون میارزه، به اندازه همه دنیا میارزه. 100 بار دنیا رو رو هم بذاریم به اندازه یک رکعت نمازی که بخواد خارج از وقت خونده باشه ارزش داره؟ واقعا نداره. من این مطلب رو جایی دیگه هم عرض کردم، یه موقع یه خانومی اومد تو اتاق ما، گفت که دیدم داره ناراحتی گریه میکنه، گفتم چیه؟ گفت که سکه عیدی موقع گرفتم، موقع به کارمندا سکه عیدی سکه میدادن، سکه رو گرفتم، بچه گریه کرد گفت بده من، بهش دادم، حالا اومده میبینم یه بستنی دستش، میگه سکه رو دادم بستنی گرفتم، بستنی خوشم نمیدونم کجا رفت. بعد من همونجا به خودم لرزیدم، گفتم که ما صبح تا شب بارها از این کارا میکنیم، بدتر از این کارا میکنیم، ولی نه ناراحتیم نه گریه میکنیم، گرانتر از سکه رو میدیم،
چیز بی بها میدیم،
ارزانتر از بستنی میگیریم. از خود بچه بپرسی که چرا این کارو کردی، میگه سرش کلا گذاشتم، سکه بهش دادم، بستنی شیرین و خوشمزه گرفتم. بزرگترها که کم ارزش سکه رو میدونن گریه میکنن که ما سکه داریم یه بستنی گرفتیم، در حالی با یه سکه مثلا فرض کنید 10000 تا بستنی میتونستیم بگیریم. ما صبح تا شب بارها از این کارا میکنیم. کسی که نمازش قضا میشه چی میده و چی میگیره؟ اگر همه دنیا رو بهش میدادن میگفتن که نه قضا شده نماز رو، ثواب فضیلت اول وقت نماز که شما درک نکردید، همه دنیا مال شما، ولی به نماز اول وقت نرس، یکم دیرتر نماز، مثلا نماز صبح رو به جایی که باید 5 دقیقه بعد از اذان بخونی نیم ساعت بعد از اذان بخون، باز سرش کلا رفت. اون شخص اومد خدمت پیامبر عرض کرد یا رسول الله من به نماز شما نرسیدم، مثلا 100 درهم بدم، 100 دینار بدم صدقه در راه خدا جبران میکنه؟ پیامبر فرمود نه. همطور رقم برد بالا پیامبر، اون اگر همه دنیا طلا و جواهر بود در اختیار تو بود، همه رو در راه خدا انفاق می‌کردی و به ثواب فقط بسم الله منو که درک نکردی، بازم نمیره، بازم معادلش نبود. ما این کارها رو مرتب در روز می‌کنیم و توجه هم نداریم. چرا نماز قضا میشه؟ چون ما برای نماز به اندازه 10 میلیون تومان ارزش قائل نیستیم.
گاهی برای فیلم سینمایی ارزش قائلیم که تا دیر وقت میشینیم، یا ورزش و فوتبال و اینها دور هم نشستن و اینها.
ما صبح تا شب بارها از این کارا میکنیم، این کاری که اون بچه کرده.
درست.
که خیلی از کارهای اون بچه بچگانه تره، خیلی از کار اون بچه غیر عاقلانه تره. صبح تا شب مرتب دوستان خودشون نگاه کنن، بررسی بکنن، خواهند دید که اگر لیست بخوام بگیرن بخوام یادداشت کنن، میبینن ده ها بار ما صبح تا شب از این کارا میکنیم.
درست.
گرانتر از سکه میدیم، بدتر از بستنی میگیریم، هیچ ککمون هم نمیگذه. چرا؟ چون ارزش اون چیزهایی که میدیم رو نمیدونه. بچه نمیدونه که این سکه چقدر میارزه. اگه میدونست یه سکه رو با یه بستنی عوض نمیکرد، میگفت با من این سکه رو میدم، مثلا حالا من تعدادش نمیدونم چقدر میشه، این تعداد بستنی میگیرم.
الان که دیگه خوب گرونم هست.
بله. بچه نمیدونست که داره چی کار میکنه. ما هم چون نمیدونیم که این نماز قضا میشه چه اتفاقی افتاده، اگر میدونستیم، اگر اهمیت و شأن و ارزش نماز رو درک میکردیم، اگر مونده بود شب تا صبح نمیخوابیدیم، بمونیم گفتن اگر میخوای نماز رو بخونی فقط تنها راهش اینه که شب تا صبح بیدار باشی، آب به صورتت بزنی، نمیدونم چیکار کنی چیکار کنی که خوابت نبره، صبح تا شب تا صبح بیدار میمونیم که نماز رو قضا نشه. ولی چون نمیدونیم ارزش نماز رو، خیلی راحت قضا میشه. پس نکته اول این شد که چیکار کنیم که نمازمون قضا نشه. یک کم بفهمیم، یک کم ارزش و قدر نماز رو درک بکنیم، اون وقت که دیگه هرگز نماز ما قضا نمیشه.
استاد ما 4-5 دقیقه فرصت داریم، یه تلفن هم پشت خط داریم، اگر کوتاه بفرمایید.
نکته بعد این که خب باید از قبل برنامه ریزی کنم، باید سر شب زودتر خوابید، کسانی که خوابشون سنگین هست غذا باید سبکتر بخورن، ساعت رو باید تنظیم بکنن، حالا که این موبایل ها هم هست تنظیم کنن، افرادی که اطرافشون هستن رو تأکید کنن، سفارش کنن، بگن منو بیدارم کن، اگرم بیدار نشدم آب به صورتم بپاش. حتی داریم که برای نماز شب خانم آقاشو بیدار کنه، اگه بیدار نشد آب به صورتش باید اجازه داشته باشه، آب به صورتش بپاشه، واسه چقدر ثواب برای هر دو داره، برای نماز شب و نه برای نماز صبح. خب خانم به شوهرش بگه بیدار نشدم آب به صورتم بپاش، بگی دستم بکش بر تو مثلا حیات تا بیدار بشم، به هر حال به دیگران بگم بیدارشون بکنن، ساعت تنظیم بکنن، اهمیت بدن. البته این نیاز به بحث مفصل‌تر داره که حالا اگر تلفن دیگه هست من این بحث رو قطعش
ببخشید. استاد خیلی متشکرم. به شما بیننده یه بزرگوار سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
عرض سلام خدمت کارشناس محترم و همچنین مجری حتما. یه سوالی داشتم در میان فرمایشات آقای محمدی، از یه طرف فرمودن که رفتن بالای قبرستان، رفتن و بالاتر قبرستان بی تأثیر نیستن که دخون دعا خوندن و قرآن خوندن، از طرفی هم فرمودن نه تأثیر نداره رفتن بالاتر قبر و دعا خوندن. اینا میخواستم اینم جمعش چطوریه. بعد یه سوال دیگه هم که مطرحه در مورد ملائکه، که خلقت ملائکه حکمتش چیه که بعضی مثلا برای ملائکه هستم که خدمتشون از کنم که خلق شدن برای مثلا قبض روح یا برای ارزاق، اما یه سری ملائکه طبق نهج البلاغه هستم که دائما در رکوعن، در سجودن و کمال هم که نمیرسن، چون مجردات هستن به کمال نمیرسن. این که مثلا خداوندم که نیاز به عبادت اینها نداره، پس چطوری ما میتونیم جمع کنیم بین این که ملائکه عبادت کنن به کمال هم نرسن، از طرفی هم خداوند نیاز به عبادت نداره؟ خیلی ممنون.
ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون بشه. التماس دعا. خب استاد، البته شما سوال اولشون رو توضیح دادید، متحال اگر که میخوان قانع بشن.
عرض کنم که دوستان توجه داشته باشیم که من عرض کردم این بود که زیارت اهل قبور، نه ماندن کنار قبر، این دو تا با هم قاطی نشه. زیارت اهل قبور خواصی داره، آثاری داره، هم برای زنده هم برای مرده، که این خواص جای دیگه نیست، در قرآن خوندن و در خون قرآن خوندن و صدقه دادن اینها نیست. چون وقتی انسان اونجا که میره عبرت میگیره، اونجا بیدار میشه، اونجا انسان غم از دلش میره، تو خونه غم از دل انسان نمیره. وقتی وارد قبرستان که میشه، دیدن این که سرانجام اینجا انسان باید بیاد باعث میشه که اندوهایش برای دنیا داشت همه از بین بره.
بله.
جلو سرمستی و غرور رو میگیره. فرضا گفتن که اگر خیلی ناراحتید برید به قبرستان زیارت اهل قبور، اگر هم خیلی شاد و سرمستید برید اونجا. این آثار جای جز این هم زیارت اهل قبور، نه بیتوته کنار قبر، این دو تا اصلا جدا بشه. اون چیزی الان عرض کردم که وجهی نداره
موندن و بیتوته کردن،
بیتوته کردن کنار قبره که ما نداریم چیزی. البته نه اینکه نداریم، مثلا داریم که رباب همسر امام حسین علیه السلام این کارو کرد، نهی هم نشد، اما اینکه استحبابی داشته باشه، وجهی داشته باشه، نه خیر نداریم. این استحباب یا وجه رجحانش رو عرض کردم وجود نداره و این دوتا با هم یکی نیست که بگیم که زیارت اهل قبور بریم یا نریم. بله باید بریم، مخصوصا روزهای خاصی که گفتن در همون چارچوب خودش. همونجا هم گفتن که قبل از شب خداحافظی کنید برید، شب دیگه اونجا نمونید.
درست.
حالا کسی میخواست شب اونجا بمونه، این خلاف اون روایته، اون روایتی که میگه که از خونم که متعرضی میشن. حالا اینکه چرا متعرضی میشن اون بحث دیگه است که الان فرصتش نیست.
پس دو دقیقه ما بیشتر وقت نداریم.
پس اینکه ایشون فرمودن که این دو تا با هم منافات داره، نه منافات نداره. اونجوری که ما گفتیم که وجه چی براش نیست، بیتوته کنار قبره، اون چی عرض کردیم وجه هست و باید انجام بشه، باید انجام بشه، این مستحبه.
بله.
اون زیارت اهل قبور بود در همون چارچوب خودش.
تمام ملائکه پرسیدن که حکمت خلقتشون چیه؟
اصلا چه فرشتگان دوستانه نداشته باشن که اصلا خلقتشون مساوی با همون نحوه وجودیشونه، به عبارت دیگه در راستای همون رسالت خودشون خلق شدن. اون فرشته‌ای که مثلا فرض بفرمایید که مأمور باران هست در همون راستا خلق شده، فرشته‌ای که مأمور ارزاق هست مثل میکائیل و اوان انصارش، نحوه وجودیش در راستای مأموریت خودش و در راستای اون کار خودشه. نکته دوم این که اصولا فرشتگان در مجموع اسباب و مدبرات عالم هستن، کل نظام عالم در اختیار اونهاست که عرض کنم عالم رو اداره میکنن. البته انسانهایی هم هستن که در تدبیر عالم دخالت دارن و حتی گاهی مقدم بر فرشته ها و مهمتر از فرشته ها.
درست.
که اونها هم مثلا اولیاء خدا ائمه علیهم السلام گاهی برخی از تدبیر عالم و گاهی کل تدبیر عالم رو خداوند از مجرای وجود نورانی ائمه علیهم السلام برگزار میکنه. فرصت الان تمام شد، این سوال باقی میمونه.
حالا اگر اجازه بفرما جلسه قبل آینده انشالله اول برنامه،
من از این برادر محترم عذرخواهی میکنم، انشالله ابتدای جلسه آینده شنونده و دوستان بیننده هم که این سوال براشون تو، چون اصل سوالشون هم بهش نپرداختم.
درست.
که اون جنس از فرشته ها که عبادت خدا میکنن برای چی، چون بقیه اشاره ان شاء الله جلسه آینده اولین
دست شما در نکنه. استاد محمدی خدا خیرتون بده، ان شاء الله شما بیننده بزرگوار منتظر باشید، ان شاء الله هفته آینده ابتدای برنامه پاسخ سوال شما رو خواهیم داد. یک بار دیگه ولادت با سعادت امام کاظم علیه السلام رو تبریک میگم به شما، دعای همه ما تعجیل در ظهور و فرج آقامون امام زمان علیه السلام در همه دقایق و لحظات زندگیمون باشه. عاقبت بخیر بشه ان شاء الله. خدا نگهدارتون.